بحث کردند. این گزارش حاکی است که دو کشور در نظر دارند تا همکاری هایشان را در بخش صنعت، سیاحت و تکنولوژی معلوماتی تقویت بخشند.
و خبرهای ایساته با خبر جالب به پایان میبریم. آقای عبیب‌زاده، شما شنیدین که بعضا راننده های گزارش هایی هست که راننده های تاکسی پول مسافر میگیرن و او را نمیرسونن، فرار میکنن.
بله، چیزای
از این قبیل. این خبر بخی متفاوت است. به این معنی که یک زن اهل ایالت دنور ایالات متحده به سرقت یک تاکسی متهم شده.
حتما دیده که تاکسیوان بسیار سلو میره و کدام جای ضرور کار داشته و موترش خودش تا کده و گریخته است.
نیه موتو نشده. یه تام بعد سرقت باد از این صورت گرفت که ایزن از یک راننده تاکسی خواست که در محل معینش که یک فروشگاه بود برسانه. پلیس میگه که باز گفته پلیس ایزن در اثنای رانندگی راننده امره چاقو خود راننده تاکسی را تهدید کرد که از تاکسی پایان شود. و بعد از اینکه راننده پایان شد، زن مسافر با تاکسی فرار کرد و میفهمید کجا رفت؟
کجا رفت؟
به مو آدرسی که تاکسیوان هم میخواست برسانش.
ما گفتم حتما تاکسیوان سلو میره فورا کرد که باش مخادم زود درد.
و جالب اینجاست که در امو فروشگاه پلیس او را بازداشت کرد و زیرگیر کرد.
این آدرس خودم صحیح دقیق داده بود.
دقیق داده بود. امو گفت شماست که چاکن در چاست. با این اخبار دانی ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
حالا هم توجه کنیم به گزارش های برنامه. قرار است کمپاین پولیو در سراسر افغانستان، کمپاین بهاری پولیو آغاز شود. در رابطه با کمپاین پولیو و آگاهی لازمه که والدین از این برنامه دارن، خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات گزارش میده.
این نخستین کمپاین بهاری واکسیناسیون پولیو در سال 2016 میلادی در افغانستان است که از روز سه‌شنبه شروع می شود و برای مدت 3 روز در حوزه غرب ادامه می یابد. مسئولین معافیت کتلوی در حوزه غرب می گویند در این دور از کمپاین در کنار قطره واکسین پولیو، کپسول های ویتامین ای را به تمام اطفال زیر 5 سال می دهند تا در برابر بیماری های انتانی یا میکروبی نیز محافظت حاصل نمایند. دکتر غلام احمد دانش، سرپرست این اداره، از باشندگان ولایت های هرات، غور و بادغیس می خواهد تا با تطبیق واکسین پولیو بر اطفالشان به آری شدن افغانستان از بیماری فلج اطفال کمک کنند.
یقینا همکاری مردم ما بسیار خوب بوده و هست و حالا هم امیدواریم که بهتر از قبل با رضاکاران که به دروازه خانه‌های از اینا میآیه 2 قطره واکسین ضد فلج اطفال بخورانن به اطفال تا این باشه که مسئولین سر مطمئن شوه تا این که مرض فلج اطفال از تمام افغانستان انشالله ریشه کن کنه. و همچنین به ایدار ویتامین آ یک از ویتامین ها هست که مقاومت وجود در مقابل بسیاری از امراض بالا میبره که به اطفال 6 ماه تا 5 سال خورنده میشه.
دکتر دانش میگوید در این دور از کمپاین تنها بر 160 هزار طفل زیر 5 سال واکسین فلج اطفال را تطبیق خواهند کرد. مسئول پروگرام معافیت کتلوی در حوزه غرب تنها مشکل بر سر راه تطبیق موفقانه این دور از کمپاین پولیو را وجود مشکلات امنیتی و وضعیت بد جوی در ولایت غور و ولسوالی های فارسی و شندنده هرات عنوان کرد.
به این دور ما ولایت غور نداریم به خاطر که اون ولایت سرسیره و یک مقدار صعب العبور و همچنین ولسوالی فارسی فعلا کمپاین صورت نمیگیره و همچنین بنابر دلایل در این دور ما ولسواری شندانر کمپاین از این برای چند روزه به تعویق انداختیم که به این حساب فعلا حدودا 150 الی 160 هزار طفل زیر 5 سال باید که قطره اوپیویر بگیره.
فرزانه حفیظی یکی از شهروندان ولایت هرات است که بعد از آگاهی از مزایای واکسین پولیو همواره دختر 3 ساله‌اش را واکسین نموده است. خانم حفیظی از سایر مادران در ولایت‌های غربی افغانستان می‌خواهد تا برای صحت‌مندی بیشتر اطفالشان با کارمندان صحی در تطبیق واکسین پولیو همکاری کنند.
من به عنوان یک مادر که طفل خود واکسین کردم همیشه، چون می‌فهمم به این واکسین صحت و سلامتی از او وجود داره. امی دوری که خواهرها میایم به در خونه ها اون طفلار واکسین میکنن، از مادرها خواهش میکنم که حتما طفلک آخر واکسین کنن، چون صحت و سلامتی از اونا به این واکسین ها بستگی داره. دوره هایی هم که در کارت های واکسین تعیین شده اونا رو هم حتما تکمیل کنن، بخیر هیچ طفل فلج یا مشکل دگی نداشته باشه.
آلمان دینی نیز واکسین شدن اطفال توسط کارمندان صحی را بلامانه می‌خوانند و از باشندگان حوزه غرب می‌خواهند تا در جریان 3 روز کمپاین با تطبیق 2 قطره واکسین بر اطفالشان به معافیت آنها در برابر بیماری فلج اطفال کمک نموده و وظایف دینی خود را بجا کنند. مولوی محمد داود احمدی:
این وظیفه و وجیبه هر مسلمان هست. صحت برای همه انسان‌ها یک چیز ضروری است و مخصوصاً در اسلام عزیز. در قرآن کریم هم چندین جا الله متعال راجع به صحت اشارات داره و اگر صحت نبود، وجود صحیح ما نداشتیم، این یقین بدانیم که ما نمیتونیم به عبادات خود برسیم. پس وقتی ما دست به دست هم میدیم و در این راستا کار میکنیم، به معنای ازی هست که زندگی انسان‌ها رو نجات میدیم.
در این کمپاین 3 روزه در کنار کارمندان صحی، هزاران فرد رضاکار در حوزه غرب نیز برای تطبیق واکسین بر اطفال سهم میگیرند که علمای دین نیز شامل آنها میباشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
انتظار می‌دهد رئیس جمهور اوباما به زودی فردی را به جانشینی انتونی نسکالیا قاضی محکمه عالی ایالات متحده معرفی کند. این قاضی ماه قبل درگذشت و بر جانشینیش مسئله است که احتمال دارد رئیس جمهور ایالات متحده فهرست نامزدان احتمالی به کرسی را ارائه کند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل می‌شنویم.
با وجود که رئیس جمهور اوباما در مورد انتخاب شخص مورد نظرش برای جانشین سکالیا بسیار کم صحبت می کند، اما پیشبینی ها در زمینه بیشتر شده می رود.
کسی را می خواهم که یک حقوقدان فوق العاده باشد، کسی که سوابق قانونی بی عیب داشته باشد.
دموکرات های سنا مشتاقانه منتظر نامزد این کرسی هستند.
از دیدگاه زمانی ما هرچی زودتر کسی را می خواهیم، اما روند بررسی سابق نامزدان احتمالی باید کاملا تکمیل گردد.
اما جمهوری خواهان می خواهند که رئیس جمهور باید از تعیین نامزد برای این کرسی کاملا صرف نظر کند.
می دانیم که این رئیس جمهور چی نوع فعال حقوقی را به محکمه عالی بر می گذیند.
در حالی که امسال آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما می باشد، جمهوری خواهان می خواهند که رئیس جمهور بعدی نامزد کرسی محکمه عالی را انتخاب کنند.
کسانی در تگزاس که از آنان نمایندگی می کنم و به نظرم عموم مردم، نمی خواهند تا این رئیس جمهور که وظیفه‌اش به پایان رسیده است، توازن ایدئولوژیک محکمه عالی را برای یک نسل برهم زند. ما نامزد پیشنهادی وی را نخواهیم پذیرفت. این انتخاب را برای رئیس جمهور آینده واگذار می کنیم، ولو هر که باشد.
اما رئیس جمهور اوباما یک چیز را تعهد می کند و آن این که یک نامزد به این کرسی معرفی خواهد شد.
مطمئنم هر کسی را که من از میان افراد منصف انتخاب کنم به صفت یک فرد دارای قابلیت و شایستگی تلقی خواهد شد. بعداً با جمهوری خان سنا ارتباط دارد که آیا قانون اساسی را مراعات می کنند یا خیر.
قاضی سکالیا که یک محافظه‌کار تام شمرده می شد، از لحاظ مفکوروی با رئیس جمهور اوباما در تقابل قرار داشت و جانشین وی می تواند توازن مفکوروی را در میان هیئت 9 عضوی محکمه عالی برای یک نسل برهم زند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز، قبل از پخش بازپخش برنامه گنج شایگان توجه کنین بخونین گزارش این برنامه. باشندگان شمالی یونان بعد از سرازیر شدن سه نیروی از پناهجویان جنگ به دو دسته تقسیم شدند. شمار از اونها پناهجویان مایه هرج و مرج و سرقت ها می دانند، در حالی که سایر ساکنین محل به شمول کارمندان یک هتل 5 ستاره‌ای در سالونیکی با اونا ابراز همدردی می کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می‌شنویم.
یک گروه 55 نفری پناهجوی ژولیده و خسته سوری و عراقی که کودکان نیز شامل آن بود، برای چند روز در هتل قصر مدینه اقامت داشتند. هتلی که در شهر تسالونیکی در شمال یونان شهرت دارد. پناهجویان پس از سپری کردن هفته ها رنج، گرسنگی و بیماری در یک کمپ مهاجرین در شهر ادمونی در سرحد یونان و مقدونیا در این هتل اقامت گزین شدند. الینا گرباسی 35 ساله که مأمور پذیرش مهمانان در این هتل می باشد، با دیدن این پناهجویان افسرده شد.
They were very tired.
می گوید پناهجویان بسیار خسته، گرسنه و مانده بودند و شما این حالت را در چشمان و بدن آنان دیده می توانستند. این پناهجویان پس از امام کردن چهره های مختلف را به خود گرفتند. این هتل 5 ستاره یونانی برای این پناهجویان خسته از جنگ فرصت استراحت را فراهم کرد، فرصتی که بتواند نفس بکشند، چند لباسی که با خود داشتند آن را شستشو کنند و برخی از آنان حتی لباس دیگر نداشتند تا لباس چرکین خود را تبدیل کنند. در این جمع کودکان بیمار نیز دیده می شد. کارمندان هتل قصر مدینه همچنان با یک شفاخانه خصوصی در مورد نوزادی که از یک عفونت تنفسی شدید رنج می برد صحبت کردند تا او را به طور رایگان تداوی کنند. عفونت تنفسی تا حد در میان کودکان پناهجو در منطقه ادمونی همگیر شده است. این گروهی از پناهجویان سوری و عراقی بر کارمندان این هتل تأثیرات عاطفی را به جا گذاشتند که باعث لطافت و حراست شده است که حتی با پول نمیتوان آن را خرید. کارمندان برای آنان لباس و مواد نیاز را خریداری کرده و با آنان اهدا کردند. زمانی که این گروهی از پناهجویان این هتل را ترک کردند، همه کارمندان اشک در چشم داشتند. اما تمام ساکنین محلی در شمال یونان این چنین همدردی را با پناهجویان ابراز نمی دارند. سپولی شهردار شهر ادمونی می گوید که مردم منطقه در ابتدا بردبار بودند، اما حالا خشمگینند.
Παρόλο που έχουν δείξει τεράστια υπομονή εδώ και 1,5 χρόνο.
او میگوید شماری از پناهجویان دست به دزدی زدند و مردم محل به طور عمده دهاقین در مورد گسترش کمپ ها نگرانند. پناهجویان مزارع کشاورزی را لگدمال می کنند که باعث از بین رفتن آن می شود. اما ایلینی میگوید که ساکنین محل باید با پناهجویان همدرد باشند.
I'm very sad for all this situation that it's happening, but seeing them.
او میگوید من به خاطر وضعیتی که اتفاق می افتد بسیار غمگین هستم. این وضعیت حقیقت دارد و من آن را شاهد هستم. اما در حالی که 44,000 پناهجو در یونان گیر ماندند و مقامات افزایش 100,000 پناهجوی دیگر را تا اخیر ماه مارچ پیشگویی می کنند، به نظر می رسد که همدردی بسیاری از یونانی ها در برابر آنان کاهش خواهد یافت.
دیوانه، یک داستان کوتاه عاشقانه، نوشته دکتر پروین پژواک، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان محترم دکتر حمیدا نکهت دستگیر زاده نظرش را در زمینه بیان خواهد کرد.
دیوانه بود، فریاد می‌زد، تارهای گیسوانش را با دستان لرزان می‌کشید، می‌افتاد، خاک‌ها را با آغوش می‌گرفت، اشک از چشمانش روانه بود، دیوانه بود. وقتی او را به موته دیوانه‌خانه آوردند، دکتر موسپید از پنجره اتاقش به بیرون دید و چون چشمش به چهره جوان دختر افتید، سرش را با تأسف تکان داد. سه روز گذشت. چند خویشاوند دختر که یکی آن شاید مادرش بوده باشد، هر روز به دیوانه خانه می آمدند. دختر با دیدن ایشان وحشی می گشت، فریاد می زد، خود را به در و دیوار می کفت و چون ایشان اشک ریزان و شرمسار باز می گشتند، فریادهای های دختر به حق حق گریه تلخ و خاموشی مبدل می گشت و در گوشه آرام می گرفت. دکتر موسپید این تغییر حالات را دیده بود. مدت کوتاه گذشت. دکتر هر صبح که به دیدن بیماران خود می رفت، دختر را آرام در گوشه بستر می یافت که از پنجره اش به بیرون نگاه می کند. دکتر آرام بر شانه او دست می نهاد، لبخند می زد و به آن که دوای تجویز کند از کنارش می گذشت و به بیماران دیگر می پرداخت. آنگاه نگاه سنگین دختر را بر خود احساس می کرد. صبح طبق معمول دکتر تا دستش را بر شانه دختر گذاشت. دکتر گفت:
دکتر، وقت دارین میتونم با شما حرف بزنم؟
دکتر با علاقه و بدون معطلی دست دختر را گرفت، لبخندی زد و گفت: بله دخترم، بله، بیا تو با هم گپ بزنیم. هنگامی که با هم از حولی دیوانه خانه عبور میکردند، دو دکتر استاجر جوان ریشخند کنان با هم گفتند: دیوانه به کب آمد. دکتر دختر را به منزل دوم به اتاق کار خود برد. اتاق روشن و سفیدی بود، پنجره بزرگی داشت. دکتر چوکی راحتی را به دختر تعارف کرد و خود نیز پشت میز کار خود نرفت، روبروی او بر چوکی دیگری نشست و گفت: دخترم بگو، برم بگو چی چیز تو را ناراحت میکنه. دختر به دکتر چشم دوخت. دکتر پیر نبود، اما بنابر دلیل همه موهایش در نور اتاق سفید نقره‌ای میدروشیدند. آیا دلیل پیروزی زودرس این نبود که دکتر دل مهربان داشت؟ دختر بر چوکی راست نشست و با لحن محکم گویی میخواد با تردید خود غلبه حاصل کند گفت: بله
بله بله دکتر صاحب، همه چیز برای شما خواد گفتم.
نگاهش را از پنجره بیرون دوخت، چشمش به یگانه درخت زیبای حولی، به درخت انار که تازه شکوفه های سرخش را باز نموده بود افتید. چشمانش پر شد، پر از اشک. تحکم خود را از دست داد و با صدای لرزان گفت:
اوه، چگونه همه چیز میتون گفت؟ چطور؟ چه قسم؟ چون همین شگوفه های سرخ انار جوان بودم و پیریم ننگرید، بسیار جوان بودم، 14 ساله، یک پارچه شر و شور بودم. بارامیم ننگرید، از زندگی سرشار بودم، هنوز دختر بچه بیش نبودم، اما چون پندک گلی که اندک شگفته باشد، علاوه از عطر پاک درون، از نسیم و آفتاب هم نفسی بویده بودم. آره، جوانی را بو کشیده بودم. زمین هم چون من جوان بود، همه جا غرق شگوفه گشته بود و این درخت انار شما هم حتمی شگوفه کرده بود، اما به یقین ساختر و پربارتر. آخر آن بهار، بهار پرباره بود، چقدر نشاط داشت، چقدر پرنده داشت. آرزوی پرواز چسان زیاد بود. جویها لبریز آب حیات بودند و سرانگشتان درختان گرد خوشی می ریخت و نسیم آن را به همه هدیه می کرد. در لباس سیاه مکتب، در لباس سیاهی که همه زندگیم را رنگ زد، او را دیدم. شما باور نخواهید کرد، گناهتان نیست، من هم تا ندیده بودم باور نمی کردم. گوی مرا برق گرفت، سایقه بر سرم خورد و از پایم گذشت. بر جا استادم، رنگم پرید، قلبم فریاد کشید، سراپا به لرزه افتادم. او رفت، آنگاه آهسته آهسته جان گرفتم. ناگهان خون بر صورتم دوید، سرخ شدم، داغ گشتم، عروس انار شدم. او را تنها از پشت و سپس اندکی از نیم رخ دیده بودم. قامتش مرا دیوانه کرده بود. اگر می خواهید بر من بخندید، منم بر شعرهای شاعران می خندم، ولی از آن پس چنارها را به خاطر قامتشان دوست می داشتم. او را باز دیدم، این بار از روبرو و باز بر جای ماندم. او هم گویی مرا دید ولی متوجه نشد. چقدر از دختر بچه بودن خود شرمنده و عصبانی شده بودم. آرزو می کردم کاش بزرگتر می بودم، دختر زیبا و تنازه که او به من می دید. او هم تازه جوان بود، 2 یا 3 بهار از من بیش نبود، اما چنان قامت او را بلند می دیدم و شانه هایش را بند. او را چنان بزرگ و خود را چنان کوچک که شرمسار می گشتم. دیدارها تکرار می شدن و من با بهترین دوست همسنفم که چون من دخترک شاد بود ولی هنوز از جوانی پیام دریافت نکرده بود و دنبال او می دویدم. دوست داشتم در پی قامت او راه بزنم و بر جای گام های او گام بردارم. گاه فاصله ما آنچنان کم شد که سایه شناورش به زیر پای می آمد. آنگاه بی اختیار استیادم شدم. دوست داشتم ای سایه مقدس بر سرم بیفتد، نه بر زیر پایم. گاه هم از روبروی ما می آمد. با او از دور بی باکانه چشم می دوختم، اما همین که نزدیک می شد می لرزیدم و سرم همچون شاخه پربار درخت بر قدم هایش خم می گشت. آن بهار، آن گلهای سرخ انار گذشت و اما بهار بر دل من دیوانوار خانه کرده بود. او را که می دیدم نمی دانستم چه طوفان دلم را پریشان می کرد که سراپا می لرزیدم، رنگ می باختم و رنگ می گرفتم. عجیب است، ولی من در برابرش هیچگاه عادی نشدم. هیچ بار نشد که او را ببینم و قلبم استاده نشود. می دانید من چون گلی در معرض باد همش می لرزیدم، حال تکیدم، اما هنوز می لرزم. او آرام آرام متوجه ما شد، متوجه گشت همواره 2 دخترک او را تعقیب می نمایند. به چهره های ما خیره شد. چهره آن یکی را زیبای کودکانه یافت که چشمش مدام با دنبال پرنده و ابر و درخت می دوید و چهره مرا گلگون و دگرگون دید. با چشمانی که تنها با او خیره بودند، او مرا شناخت. بی اختیار لبخندی زد، اندک نگاهی کرد و گذشت. گذشت و شعله آتشی را بر جای گذاشت. روز در خانه از پنجره آشپزخانه به بیرون می دیدم که ناگاه در باز شد و او به درون آمد. بشقابی را که خوش می کردم از دستم افتاد و شکست. دیدم پدرم سوی او رفت و پس از اندک گفتگوی او را شناخت و به سالون دعوتش کرد. با حیرت خم شدم تا توته های چینی شکسته را بردارم. چینی دستم را برید، خون انگشتم را چوشیدم. چه پرشور بود، چه داغ. اوه گیج بودم، شاد بودم. او پسر یکی از خویشاوندان دور ما بود، میتوان گفت هم قوم ما بود. این را مادرم برایم گفت. چقدر کوشیدم وقتی این را از او میپرسیدم صدایم نلرزد و گونه هایم بیش از حد سرخ نگردند. این که او خویشاوند ما بود امید را در دلم زنده کرد. اوه امید، امید چون پرنده های سرگردان فراوان، چون پرنده های گریزان از فصل سرد بر دل که چون سرزمین گرم فرود می آیند و تا بپرسی اینها از کجا شدند، آشانه دلت را لبریز پرنده خواهی یافت. آره دلم آشیان پرنده های امید شد. صدای شادشان با تپش های دلم می آمیخت. سالها نمی دانم چگونه نسیم چون آب چون پرنده از کنار ما گذشتند. همین قدر می دانم که همه بوی بهار داشتند، که همه سرود عشق می خواندند. ما در آن کوچه با عشق رشد کردیم. کوچه بزرگ شد چون عشق بزرگ بود. هنوز به دنبال او بودیم، اما با احتیاط بیشتر و با فاصله دورتر. اکنون دختران جوانی بودیم و می شد غرور و شان را برای خود معنا کنیم. او هنوزم در پیش روی ما گام می زد. قامتش برافراشته بود و من تصور این که او روز در پای ما را برود نمی کردم. شاخه گردن بلند او را خم کردن طوفان می خواست و من خود نسیم لرزان هم نمی پنداشتم. با این همه گاه گاه ناگهان او را خیره بر زیبایی خود می آفدم. او را مشتاق آمدن بیشتر به خانه خود می دیدم. هیچگاه برای سلام او بیرون نشدم. در آشپزخانه پس پنجره ایستاده می ماندم و او هنگام آمدن و رفتن نگاه گرم سویم می فرستاد. دکتر، مکتب تمام شد. باید برای کنکور آمادگی می گرفتم. اوه، عشق چسان دشمن دانشم گشته بود. سطرهای کتاب از پیش دیدگانم فرار می کردن. کتاب ها بسته می شدن، ورق ها سفید می گشتن. ساعت سرگردان دنبال قلم می گشتم و عاقبت قلم را بر پشت گوش خود می آفتم. پارچه پارچه بودم و پارچه پارچه می خواندم. امتحان گذشت، ماهی در انتظار نتایج سپری شد و آنگاه خدای من، دوستم به فاکولته طب کامیاب شده بود، ولی من ناچار به خانه نشستم و تا سال آینده چانس خود خواستم که باز بیازمایم. او را نمی دیدم. آه که چقدر میگیریستم، دلم به هوایش پر میکشید، ولی بر دیوارهای خانه میخورد، زخمی و نالکنان پیش پایم میافتاد. دوستم زود زود به دیدارم میامد، گاه او را دیده میبود، آنگاه آینه چشمانش را به اختیارم میگذاشت تا در آنها ببینم که او چطور بود، چی پوشیده بود، در کدام راه خوشبخت گام میزد. ماه گذشت، به مشوره فامیل کورس ریاضیات گرفتم. دوباره آزاد شدم و در کوچه ها برا افتادم. او را دوباره دیدم، ولی این بار تنها بودم. دوستم با من نبود، خود را ناتوان میافتم. عصر زیبای تابستان همین که از دروازه کورس خارج شدم، او را دیدم که منتظر بود و تا مرا دید مستقیم سویم پیش آمد. لرزیدم و بر جای ماندم. خواب ها به بیداری می پیوست. او سویم می آمد، در برابرم ایستاد، لبخندی زد، سلام داد و دستش را سویم دراز کرد. دستم را که گویی از من نبود در دستش نهادم. فوری دستم را باز یافتم. دستم دست او بود. دستش برایم نیرو و اعتماد بخشید. در کنارم برا افتید و چه خوشبخت بودم، چه خوشبخت بودم که کلمه عشق را بر زبان نیاورد. از هوا و مردمان رهگذر و کوچه آشنای ما گفت. خدای، چه کسی نمیتونه بفهمه که او سراپا از عشق سخن گفت. با من تا سر کوچه خانه ما آمد. آنگاه دوستانه خداحافظی گفت و رفت، رفت و روح من با خود برد. شکوفه های سرخ بهار نخستین در این پنجمین تموز گرم میوه داده بودند. روزها و شبها گرما و نور شور دیگری یافته بودند. دیگر او با من بود، در کنارم گام می‌زد. نمی‌دانستم که عشق میوه ممنوع است و چیدن آن گناه. نمی‌دانستم که میوه چنین شیرین هسته تلخ خواهد داشت. ما را با هم دیده بودند. ابرهای تیره رسم و رواج ها تعصب و غیرت چهره زیبای آفتاب را پوشاندند. زندانی خانه شدم. کورس، فاکولته، آینده، همگی در تیرگی غرق شدند. دکتر، دیگر نمیتوانم چیزی بگویم. من زاده روزهای بهارم، خزانه‌ام که جز بهار یادگار ندارم. تنها میتوانم از نور بگویم، چه در آن دو چشم بینا داشتم، ولی چون ظلمت آغاز گشت چشمانم را از دست دادم. در دل تاریکی باید با چشم دل دید و چه بسا که چشم دل ما از چشم صورت کورتر است. او فامیل خود را به خواستگاری نفرستاد. دیگر دیر بود. عشق ما هوس کوچه نام گرفته بود و هر دو فامیل آن را ننگ خود می دانستند. روزها گذشت. غنچه شادابیم پرپر گشت. آخر جوانی پرنده است که از آزادی نفس می گیرد و به آن می میرد. از دیوارها بدم می آمد. پنجره چی غنیمت بزرگی بود و قاصدک ها چی خبر رسان های مهربانه. امید به آینده در دلم بود، اما آن را چون گوهر گرانبهای پنهان نموده بودم و از این گنج پنهان نیرو می گرفتم. حوادث تلخ بسیار گذشت، چه بگویم؟ نمیگویم تا آن که باور نخواهید کرد. اما چرا؟ حقیقت است. مگر غنچه هایی را که با باد پرپر گشته اند کم دیده اید؟ مگر پرنده هایی را که هین پرواز کشته شده اند کم شنیده اید؟ او هم غنچه بود، غنچه عمر من. او هم پرنده بود، پرنده دل من. او را هم چیدن و او را هم کشتن. سر از پا نشناخته آخر خیشاوند هم بودیم. بر سر گلبرگ های پرپر شده تنش رفتم. اوه خدایم، دیدم و نمردم. آیا افسانه های لیلی و مجنون و فراد و شیرین دروغ بودن یا عشق مدروغین بود؟ دیدم و نمردم. دیدن و عبرت نگرفتن. آیا مردم ما را از سنگ ساختند؟ آیا چشمان خود را از چوب تراشیدند؟ سال هاست که جوانان می میرند. راکت می خورد، بم منفجر می شود، گلوله به تصادف رها می گردد، آهن پاره آتشین از آسمان می ریزد و خون ریخته می شود و جوان می میرد و زندگی می ایستد و زندگی می گوید این است. منم برای لحظه ای و مرگ فریاد می کشد، همه ایتان سوی من می آید. پس از لحظه ای و باز هم همه می بینند که می شنوند اما عبرت نمی گیرند. آره، او را دیده با نمردم. آتش پنهانیم یک بار شعله کشید و سرا پایم را سوخت. دیوانه شدم، گرچه در دل می دانستم که عقل خود را نباختم، اما در برابر وجدانم شرمنده بودم که نمردم. شاید بپرسید چرا خود را نکشتم. اوه نه، چون خداوند مرا لایق سفر با روح محبوبم ندید. چگونه خود را لایق آن میگشتاندم؟ زنده ماندم لابد برای چیزی و میترسم آن چیز هیچ باشد. دکتر برم نگوین به زندگی بازگرد. از زندگی نرفتم تا آن با آن بازگردم. این مفهوم زندگی است که از ما رفته و میخوایم تا به سویم بازگردد. دکتر، فامیلم برم مدت کوتاه باز هم خواهن آمد. برای آنها دیوانه باقی خواهم ماند. سپس در سرد خواهند شد. شاید همچنان که عشق کوچه برایشان ننگ بود، دختر دیوانه هم برایشان ننگ باشد. دل سرد خواهند شد و نخواهند آمد. دکتر، در این مدت به دیوانه هایتان دیدم. آه چه دنیای دارن، چه قدر مهربانن، چه آرزوهای دارن. میخواهند همه با آرزوهای پاک دل خیش برسن. دکتر، اتاق دیوانه های شما دلتنگ کننده است. نرس های شما نامهربانند. دکتران جوان شما ریشخند می زنند. به من لباس پاکیزه بدهید، آنها را پرستاری خواهم کرد. از طب چیز نمی دانم، ولی از عشق می دانم. ایشان محتاج محبتند، غم شریکی می خواهند. من اندک رسامی می دانم. نمی دانم دستانم جز طرح صورت وی قدرت تصویر نمودن چیز دیگری را هم دارند یا نه؟ ولی اگر اندک رنگ بدهید بر دیوار آن دیوانه خانه چند درخت خواهم کشید. او می خواهد در جنگل باشد. بر دیوار دیگری چند پارچه ابر سفید. آخر او در میان ابر هاست و بر دیوار خود تصویر او را. دکتر بگذارید اگر نمیتوانند در پناه درختان جنگل بنشینند و یا در میان ابرها پرواز نمایند و یا نمیتوانم او را در آغوش کشم. بر دیوارهایی که ما را احاطه کرده اند طرح آرزوهای خود را نقش ببینم. دکتر بگذارید.
دختر پرسوز و های های بگیری افتاد. چشمان دکتر لبریز عشق شده بود. دلوی که در جریان قصه بارها به سوی عشق از دست رفتش پرواز نموده و دوباره پرش قصه به قفس سینهش بازگشته بود، خاموش و پرسوز میگریست. آرام سوی دختر رفت. سر سفیدش با احترام بر دست تب گرفته دختر خم شد، بران بوسه نهاد و زیر لب گفت: سپید قلب، سپید دست، سیاه بخت، تو را جامعه سپید خواهم پوشاند.
پایان داستان امشب ما. خب جناب دکتر صاحب دستگیر زاده، به شما سلام.
سلام، ما را بپذیرین دکتر صاحب.
سلام به شما دوست بسیار گران ارج ما و دو همکار بسیار گران قدر ما. البته من حال سعادتی که همکار شما باشم ندارم، از قدیما گپ میزنم. به هر حال شاد هستم که شما را دارم و شاد هستم که شما چنان عاشقانه و پرشور به کار بسیار مهم ادبی میپردازین و هر روز داستان برمیگذین، هر هفته و به زیبایی میخوانین.
ولی ما بگویم دکتر صاحب که حضور شما از فاصله های دورم در برنامه امو خاطرات گذشته را زنده میسازه پس دوباره و شاد هستیم که شما را با خود داریم.
بله، حداقل در این برنامه هم کار هستیم.
بله، بسیار تشکر.
دکتر بسیار زیبایی بود. من خانم پروین پژواک، دکتر پروین پژواک، از سالهایی که متعلم مکتب بودن مشناسم، در سال 1364 هجری خورشیدی ما وقتی انجمن نویسندگان جوان در افغانستان ایجاد کردیم، خانم پژواک از جمله اعضای بسیار فعال این نهاد بودن و در اون زمان داستان کوتاه و طنز هم می‌نوشتن، گاهی هم شعر می‌نوشتن. دختر فوق العاده با استعداد بودن. بعدن البته برعکس شخصیت داستانیشان به فاکولتی طب کابل رای یافتن و دکتر شدن و کارایشان متواتر از نظر گذاشتن دیم خاندیم گاهی آرانچ به دست رسم بوده. متاسفانه این داستان من نتانستان.
از امی خاطرم فکر میکنین که چون دکتر طب بود سر داستان نوشته کده که نقش دکتر دو بسیار چی؟
دکتر دو حتما یک رابطه داره. برحال دنیاهاییست که برای خانم پژواک آشناتر است. اما در اینجا البته خانم پژواک کمتر به دنیای طب و حتی روانکاوی پرداخته که اثرش کار شد، بیشتر به نو داستان پرداخته. ما در ادبیات در سالهای آخر از جریانهای اجتماعی سیاسی هم ادبیات میسازیم. مثلا خب البته همیشه همین رقم بوده، مثلا ما در سالهایی که محدودتر بوده جنبش های اجتماعی، ادبیات دینی و ادبیات غیر دینی داشتیم. مثلا در فارسی آسان‌ترین تقسیمات همی بود که ادبیات رزمی و بزمی داشتیم. در داخل ادبیات بزمی حتما ادبیات دینی هم می آمده که شنونده‌ای داشته و پذیرنده های. در ادبیات امروز ما در شمار فراوان ادبیات که داریم، ادبیات مارکسیستی و ادبیات لیبرال، ادبیات کارگری، ادبیات فمینیستی هم داریم. در ادبیات فمینیستی که تمام تلاش های برابرسازی جنسیتی رو در بر میگیره، دو سه موج میشناسیم. موج اول از تا سال 1960 است، موج دوم و موج سوم که امروز فکر میکنم در حال تشکیل موج چهارم شاید باشیم. مطابق با تغییرات شرایط زندگی بر زن و تغییرات محیطی بر زن و شرایط کاری و اقتصادی بر زن تغییر میکنند. هر آنچه که برای به زن میپردازه، به چگونگی زیست زن در یک جامعه میپردازه، چه در داخل یک چوکات رسمی دولتی باشه، چه در ساختارهای فرهنگی سنتی و عنعنوی قرار داشته باشه. هر اون اقدامی که کوشش میکنه زن از حالتهای نابرابر بیرون بکشه و با حالتهای برابر و همسان پیش بیره، در حقیقت یک نوع تلاش بره برابر، یک حرکت اجتماعی است و این یک نوع باستاب میتخواد در ادبیات. ما از اونجا داستان هم داریم که فراوان است، شعر داریم و در اونجا ما انواعش داریم که ما در اینجا فعلا کار خانم پروین پژواک کرده، البته در دقیقا در کار فیمینیزم نیست، اما میتونه که در همون چوکات دیده شد، چون در اینجا تا جایی که من داستان گوش کردم داستان دختر است که
چرا شما فکر میکنین که زیادتر یک داستان فیمینیستی باشه تا یک داستان روال عادی اجتماعی عشقی؟
به خاطر از این که میبینید دو طرف داستان برابر نیست، دختر به خاطر عاشق بودنش، به خاطر احساسی که برای یک مرد داره، توسط خانواده ننگ شمرده میشه. یعنی فرزند دفتن به یک ننگ تبدیل میشه، فرزند دفتن به یک شرم تبدیل میشه، به یک چیزی که باید ازش برید و ازش فاصله گرفت تبدیل میشه.
چون زن است، چون دختر است.
چون زن است، بله. اگر این اتفاق بر پسرشان میافتاد، بر پسر این خانواده میافتاد، شاید دست آستین برمیزن و به خواستگاری میرفتن و هیچ عیبی در کار پسر نمیدیدن. نوع یک بام و دو هوا در فرهنگ نسبت جنسیتی داره. کاری بر زن ناپسند است و بر مرد افتخار است، چیزی بر زن پسندیده است و بر مرد شرم است. می تقسیمات زنانه و مردانه را یکی از نخستین فیمینست ها که ماریا کرافت باشه میگه که اینا، حتی این گپ خانم دوبوار هم تکرار میکنه که مفاهیم زنانه و مردانه از دیدگاه اجتماعی بیرون میشه، نه از دیدگاه ذاتی. ذاتن یک چیز زنانه نیست و ذاتن هیچ چیز مردانه نیست. اینا بعدا در فرهنگ های مختلف شکل میگیرن، به زنانه و مردانه تقسیم میشن. و دیوانه را که در این داستان نماد دیگر رفتاری است، در حقیقت وقتی ما یک کس را دیوانه میگیم که هنجار معمول پذیرفته شده اجتماعی را نداشته باشه.
موجودیت قدر دیوانه جناب دکتر سیب در اجتماع چقدر عمیق است امروز؟
همیشه بوده و حال ریشه های این موجودیت هنوز عمیق است.
منظورتان کسایی که رفتار و کردارشان همونطور که گفتین از رفتار و کردار معیاری جامعه فرق میکنه
مورد دیوانه میگیم و اینا چون بر زن پذیرفته شده نیست بسیار چیزا، خانم پروین پژواک عنوان دیوانه رو فکر میکنم بسیار آگاهانه انتخاب کرده، چون در اینجا این هنجار مردم نمیپذیرن. هنجاری که برای زن پذیرفته شده است وابستگی کامل است و فرمانبری کامل است و فاقد احساس بودن، فاقد عاطفه بودن. احساس و عاطفه زن در یک جامعه سنت سالار و سنت مدار وابسته به اختیار مرد خانواده است. و در اینجا میبینیم که زن دارای احساسات خود است، هرچند که در تمام داستان خودآگاهی این زن نسبت به موقف پذیرفته شده در اجتماع بسیار مشهود است. در تمام حالاتی که از درس خود گپ میزنه، از عشق خود گپ میزنه، موازی با هر دو مسیری که میره، از موقف خود به ایس یک زن در یک جامعه آگاه است.
جناب
دکتر سب،
بله، با معذرت که ما فقط یک دو نیم دقیقه وقت داریم، خود ای دیوانه که در ای داستان گنجانده شده، آیا که ای که ریشه عمیق در فرهنگ اجتماع داره، با مهاجرت هایی که امروز در افغانستان است، آیا ای بیرون رفته یا هنوز هم در امو محوطه باقی مانده فکر میکنه؟
نه، ما با همو فرهنگ خود آمدیم، هر جایی هم که رفتیم در حقیقت ما یک جمله بسیار زیبا داره در این داستان که میگم من برای پدر و مادرم و اقوامم که به دیدن میان دیوانه هستم، برای جهان حقیقت که پیرمرد سرسفید دکتر است و دکتر در حقیقت روح آگاه جامعه است، برای او دیوانه نیست، برای او میگم من دیوانه نیست و او هم تصدیق میکنه، دستش هم میبوسه، اما برای برای اقشاری که در چهار طرفش هستند دیوان است و میگه بگذار که اونا مرا دیوانه بپندارد برن تا وقتی که اینمی اقشار شما انتقال میتین تمام فرهنگ و ممرشون انتقال میتین و در این انتقال ها چون ما به هر مهاجرت به اقلیت های سرزمین های میزبان تبدیل میشیم در بین فرهنگ خود میمانیم. فرهنگ جامعه خود ما در حال رشد است اما فرهنگ های اقلیتی که میکوچن و در مهاجرت میرن سالهای سال به این شکل میمانه یا رشد بسیار کند و بتی داره. امروز در خارج از افغانستان ما بسیار وضعیت بدتر داریم در همی راستا و در همی اندیشه در خارج از افغانستان نسبت به داخل افغانستان.
از شما جهان سپاس. بله. جناب دکتر سپ اینقدر توضیحات خوب قشنگ شما ارائه میکنین که می خود نویسنده داستان